بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 606، سطر 16. مثل ذلک النور کمشکات فیها مصباح الآیه. هفدهمین وجهی که برای توجیه تشبیه موجود در آیه نور آورده شده مقدمه‌ای داشت که دیروز مقدمه‌اش رو خوندیم. الان بدون اشاره به اون مقدمه من وارد توجیه میشم، یعنی مشبه ها رو ذکر میکنم، چون عرض کردم مشبهون به ها خودشون تو آیه آمدند، ما باید مشبه ها رو تعیین کنیم. چراغ رو توی مشکات که یک روزنه و شکافی در دیوار بود قرار می دادند. البته گاهی هم چراغ در قندیل بود و قندیل رو در اون شکاف آویزون می کردند یا دم در اون شکاف آویزون می کردند. و اتاقی که این مشکات درش بود به توسط چراغ موجود در مشکات روشن می شد. پس بیتی بود، قندیلی بود، چراغی بود، شکاف دیواری بود، در شکاف بود، این همه موجود بودند. حالا این توجیه کننده میگه که نفس مؤمن به منزل اتاقه که میخواد با نور چراغ موجود در مشکات یا قندیل روشن بشه. بعد قلب مؤمن که مرتبه ای از نفس اوست همون قندیله. پس نفس مؤمن به منزله بیته و قلب مؤمن که مرتبه ای از مراتب نفس به منزله قندیله. و اون معرفت الهی که در این قلب تابیده به منزله مصباح و چراغه. خب چراغ در قندیل و قندیل در بیت، این در مشبهون به. در مشبه نور معرفت در قلب و قلبم از مراتب نفس. بعد این نور معرفت که در قلبه میخواد بر زبان جاری شود و مخاطبین رو ارشاد کند. این زبان هم در دهانه. پس از قلب، این معرفت از قلب میاد توی دهان که از زبان تمثلش و تنزلش اظهار شود. اون دهان تشبیه میشه به کوه، یعنی به اون شکافی که چراغ باید توش روشن بشه. و زبان این گوینده، زبان این مؤمن که معرفت خداوند در دلش هست تشبیه میشه به در کوفه. قندیل هم که قلب مؤمن بود ارتباط دارد به این، ارتباط داشت به در کوه یعنی شکاف. حالا همین قلب ارتباط دارد با زبان. که زبان هم در کوه بود، کوه عبارت بود از دهان. بعد نور معرفت که در قلب است تنزل می کند و از زبان ظاهر می شود. اینا توضیحاتی است که این توضیح کننده ذکر می کنه، که در این توضیحات توجه کردید مشبه ها تعیین می شند. مشبهان به ها هم که خدای ذکر کرده بود، اون وقت این مشبه ها رو هر کدومشو به مشبهون به مناسب ارتباط میدن. اینا توضیح زیادی نمیخواد، به همین مقدار اکتفا میکنم. صفحه 606 این سطر 16 هم مثل و ذالک نور کمشکات فیها مصباحون الایه. این قسمت رو که ذکر کرده اشاره میکنه به آیه، الان نمیخواد بیانی رو ذکر بکنه، این خود آیه رو داره میگه، چنده او آیه رو به این صورت داره برده. بعد که آیه رو ذکر میکنه شروع میکنه به بیان مفردات و مشبه ها رو جدا جدا ذکر میکنه، هر کدام هم به مشبهون به های موجود در آیه ارتباط میده. فنفس المؤمن بیتون، اصلا اون مثل و ذالک نور کمشکاتون فیها مصباح به منزل اینی که آیه رو دوباره داره تکرار میکنه، تو اونجا چیزی نمیخواد بگه، آیه رو تکرار میکنه. بعد از فنفس المومن شروع میکنه به ذکر مشبه ها و ارتباط هر مشبهی به مشبهون به خودش. میفهمد نفس مومن همون اتاقیست که این چراغ درش روشن میشه، و قلب مومن که مرتبه از مراتب نفسشه، مثل و قندیل یا مثل و قندیل، هر دو جور میتونیم بخونیم، ولی چون آیه مربوطه به مثل نه مربوطه به مثل، ما اینجاها رو مثل بخونیم بهتره. در مورد خداوند تعبیر به مثل غلطه، تعبیر به مثل ایرادی نداره، اما اینا که داره تشبیه میشه غیر از نور، بقیهش آیات الهی هستند. در مورد آیات هم تعبیر به مثل اشکالی نداره، در مورد خود خدا تعبیر به مثل غلطه، ولی در مورد آیاتش تعبیر به مثل اشکالی نداره. لذا ما اینجاها رو مثل بخونیم ایرادی برامون نیست، ولی چون آیه به صورت مثل مطالب رو مطرح کرده، ما اینجاها رو مثل بخونیم بهتره. و قلبه مثل و قندیلن، و معرفتی که در این قلب تابیده مثل سراجی است که در قندیل گذاشته شده. و فاهو یعنی دهن، سلام علیکم، و فاهو یعنی دهن این مؤمن مثل کوه است، مثل اون شکافی است که در چراغ رو قرار میدیم. و لسان این مؤمن مثل و بابل کوه، یعنی در اون شکافه، در مشکاته. و القندیل و معلقون به بابل کوه، یعنی قندیل به در کوه مرتبطه. در اتاق قندیل رو گاهی از اوقات در کوه، یعنی در اون مشکات و شکاف میذارن. اینجا هم قلب به زبان مرتبطه و میخواد اون چرا که دارد بر زبان ظاهر کند، و این دلیل بر ارتباط قلب و زبان با همه. همونطور که قندیل با باب کوه مرتبطه، قلبم با زبان مرتبطه. وقت این چنین میشه که زبان شروع میکنه به اظهار ما فی القلب. ما فی القلب ذکر خداوند است. وقتی زبان شروع میکنه به اظهار، معنیش اینه که اون ذکر رو داره اظهار میکنه. وقت نوری از این زبان خارج میشه که تا عرش ادامه داره، چون اعمال انسان به سمت عرش بالا میره، و ما هم دعا میکنیم که خدایا احسان ما رو در علیین قرار بده، یعنی کارهای خوبمون رو در علیین قرار بدی. در شبای ما رمضان میخونیم دیگه، احسان رو در علیین قرار بده، اساعتی مغفوره، گناهانمو مورد عفو غفرانت قرار بده. پس هممون مایلیم که اعمالمون بره بالا، از اون اعمالی نباشه که نصف را برکرده، حالا اگرم تا به نصف برسه، بعضی که تا نصف نمیرسه. خب حالا این مؤمن هم اینطوره، وقتی نور قلبش بر زبانش جاری میشه و ظاهر میشه، از زبان تا عرش این نور ادامه داره، همونطور که نور چراغ تو تمام فضای اتاق وجود داره. از افتت هل لسان به ما فی القلب من الذکر، من الذکر بیان ماست، ما رو من ذکر معنا میکنم دیگه، من ذکر معنا نمیکنم. وقتی زبان به ذکری که در قلب است باز میشود، استزا المصباح، مصباح نور میده، روشن میکند، من قوته الی العرش، از قوه این مؤمن که قرار شد زبانش باشه یا دهنش باشه، چون دهن قوه شد و زبان باب القوه شد، از قوهش تا عرش روشن میشه. بعد قسمتهایی از آیه رو این توجیه کننده ذکر نکرد، اونا رو اینجا داره بیان میکنه. زجاجه رو مثلا نگفت، یا نورون الان نور و یک حال زیت های یزی، اینا رو توضیح نداد، اینا رو میخواد توضیح بده. زجاجه باعث میشود که نور مصباح بتونه عبور کنه. اگر نور مصباح در زجاجه نبود، یعنی مصباح در زجاجه نبود، تو یک مثلا آهنی، تخته، چیزی این زجاجه رو میذاشتن، نورش بیرون نمیامد. اما چون مصباح تو زجاجه است، زجاجه مانع نور نیست بلکه کمک میکنه به نور، به این جهت نور تو اتاق میپیچه، نور تو اتاق ظاهر میشه. خب حالا زجاجه‌ای که کمک میکند به انتشار نور، اینو به چی تشبیه کنیم؟ یا اینو مشبه تشبیه کنیم، اشتباه گفتم، مشبه اون به چی قرار بدیم؟ میگه مشبه اون به توفیق قرار بده، بگو خداوند توفیق رو به این زجاجه تشبیه کرده، همونطور که زجاجه باعث می شود که نور منتشر شود، بلکه بهتر هم منتشر شود، توفیق هم باعث می شود که این معرفت حاصل شود و بعد از حصول از طریق زبان منتشر شود. پس توفیق به جای زجاجه. بعد خب حالا برای این که چراغ روشن بشه و بعدم زجاجه به کمک بیاد، احتیاج به بعضی اوصاف داره، یعنی توفیق رو خداوند در هر محلی قرار نمیده، باید محل قابل بشه تا این توفیق به اون محل افاضه بشه. قابلیت محل به چه وسیله است؟ میفهمد زهد لازمه، رضا لازمه، و فتائله ها من از زهد، فتیله های این زجاجه از ناحیه زهد میاد، یعنی فتیله هایی که این زجاجه رو منور میکنه، فتیله هایی که اون توفیق رو جذب میکنه، از ناحیه زهد میاد. اگر زهدی نباشد این توفیق هم نیست. و دهنه ها من الرضا، اون روغنی که این فتیله ها رو روشن میکنه و در نتیجه زجاجه رو منور میکنه، اون دهن هم من الرضاست. یعنی باید این اوصاف باشد تا شخص قابلیت پیدا کند و به او توفیق معرفت و بعدم نشر معرفت داده شود. و علایق ها من العقل، علایق ها یعنی اون وسیله های ارتباط. قندیل رو وقتی میخوان به سقف ببندن یا دم در کوبه بذارن، به یه وسیله به یه جایی از دیوار یا سقف وصلش میکنن، اون وسیله رو میگن علاقه. مثلا به یه چنگک، به یه چنگک سرکج اینو وصلش میکنه. خب این چنگک میشه علاقه، یعنی وسیله ارتباط. حالا وسیله ارتباط زجاجه چیه؟ ایشون میفهمد عقله. اون توفیق با عقل مجموعاً باید معرفت رو به وجود بیارن و در نشر معرفت، به نشر معرفت هم اقدام کنند. و علاقه این زجاجه من العقل است، از نوع عقل میاد. پس سه چیز لازم شد: یکی زهد، یکی رضایت، یکی عقل. این سه تا که آمد، زجاجه که توفیق حاصل میشه. وقتی توفیق حاصل شد معرفت میاد، پشتش هم نشر معرفت. و هو قوله نورون الان نور، معنای نورون الان نور همینه. یعنی باید توفیقی بیاد که این نوره. فتائل و دهن و علائق هم نورند، اون وقت اون توفیق روی این نورها سواره. پس نورون الان نور، نور توفیق اضافه است، چیزی است که اضافه می شود به نور زهد و رضا و عقل. این نورها با نور توفیق میشن نورون علی نور. این نور توفیق میشه نورون علی این نورها. اول این نورها باید باشن تا نور توفیق بیاد. بعد قول خداوند که فرموده یکاد زیتها الآیه تا آخر، که فرمود یکاد زیتها یوزی ولو لم تمسس هنار، یعنی قلب مؤمن میتواند ذوب بتواند، میتواند روشن کند وقتی که این قلب از طریق زبان داراییهایش را ظاهر کرد. وقتی داراییهایش را ظاهر کرد نور حاصل میشود از اظهار اون ذکری که در قلب هست، اظهار اون معرفتی که در قلب هست، نور رو ظاهر می شود، نوری که بین مشرق و مغرب رو روشن می کند. یکاد و یظهر و من قلب المؤمن علی لسانه اذا ذکر الله. یظهر و فعل فاعلش ما بین المشرق و المغرب، روشن می شود ما بین مشرق و مغرب. از کجا روشن میشه؟ من قلب المؤمن علی لسانه، از اون چی که از قلب مؤمن بر لسانش جاری می شود. اذا ذکر الله یا اذا ذکر الله، وقتی مؤمن خدا را یاد می کند، ما بین مشرق و مغرب از نور این یاد روشن می شود. خب این 17 وجه بود که هم مقدمش سنگین بود هم مؤخرش. اون تطبیقاتی هم که کرد توضیح زیادی می خواست. یه مقدارم این توضیحات واسطه می خواست، چون بعضی توجیهاتی که ما برای آیات قرآن میکنیم خیلی دور از ظاهر نیستند، لذا برای رسیدن به این توجیهات واسطه نمیخوام. از ظاهر که عبور کردیم به این توجیهات میرسیم، به این توجیهات میرسیم، ولی بعضی توجیهات خیلی دورن از آیه. ظاهر آیه را که عبور میکنیم به این توجیهات نمیرسیم، باید وسایطی را طی کنیم تا به این توجیهات برسیم. بسیاری از توجیهاتی که عرفا برای آیات قرآن کردند از همین قبیل توجیهات بعید است که احتیاج به وسائل داره. شما وقتی آیه رو میخونید و بعد توضیح و توجیه هم که عارف گفته مطالعه میکنید، خیلی مناسبت رو متوجه نمیشید. بعد با توضیح داده بشه، مناسبت ها گفته بشه، وسائل ذکر بشه تا مخاطب متوجه بشه که این عارف چه کرده. برخلاف بعضی توجیهات یا ذکر باطن‌های قرآن که با ظاهر خیلی فاصله نداره، آدم به راحتی اون توجیهات رو میفهمه. این توجیه 17 هم از قبیل توجیه های عرفانیه که توجیه زیاد میخواد. یعنی از اول وقتی آیه قرآن رو میخونیم، این مطالبی که الان گفته شد به راحتی به ذهنمون نمیرسه، باید یه اضافاتی هم زمینه کنیم تا بتونیم این مطالب رو در توجیه آیه ذکر کنیم. این توجیه 17 هم تقریبا تا اینجا سخت‌ترین توجیه بود که ما گفتیم و من هم خیلی توضیح ندادم، شاید تواناییشم نداشتم. یعنی این جوجه ها یه جرأتی هم لازمه، هم توانایی لازمه هم جرأت. من تواناییشو که نداشتم، جرأتش هم فکر میکنم نداشتم. حالا در اصل یه چیزه گفتم، انشالله که مقداری حل شده باشه. خب حالا از سامن اشعر وارد توجیه 18 هم میخوام بشیم. امروز نه که وقت گذشته بود ما شروع کردیم، بعد از این که وقت تموم شده بود، نه که دیر شده بود. بعضی روزا دیر شروع میکنیم، امروز بعد از این که وقت تموم شده بود رفته بودیم توی ساعت کلاس دیگه شروع کردیم. بنابراین من گمان میکنم این مقدار امروز بس باشه. کم خوندی ولی دیگه چاره نبود.